رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، نوسیر جان امام‌زاده هستم و شما رو در ساعت اولی مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است.
با گرمترین سلام ها به یک و یک سامیان ارجمند میرزای سلیمپورم و این برنامه رو برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب است و ابتدا مرور میکنیم به وضع هوا در تاجیکستان.
در تاجیکستان امروز هوای گرم و بمبارش در نظر است. بنابر معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان در نظر است هوای امروز در دوشنبه تا 24، در قرغان‌تپه تا 25 و در خوجند تا 23 درجه گرم شود. هواشناسان میگویند همین طور امروز در خورخ مرکزی ولایتی بدخشان هوا تا 5 درجه گرم می شود.
تشکر ناصر جان و یادآور میشوم شنونده عزیزی مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در آغاز برنامه طبق معمول نگاهی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
و این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده است.
ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا به استعفا رفت.
و دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه‌های افراطی شامل کرده است.
مشروع خبرها. وزارت خارجه آمریکا شام سه‌شنبه گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2007 را نشر کرد که یک ایده از کشورها را به دلیل نقض حقوق بشر انتقاد می‌کند. این گزارش می‌گوید روسیه در سال گذشته یکی از پایمال‌کننده‌های اصلی حقوق بشر باقی مانده است. این گزارش چین را از فهرست بدترین پایمال‌کنندگان حقوق بشر خارج کرده، ولی افسوده است وضع حقوق انسان در چین همان بعد بر جای مانده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورهای چون افغانستان، پاکستان، ایران، کره شمالی و اکثر کشورهای آسیای مرکزی را همچنان در فهرست بزرگترین پایمال‌کنندگان حقوق انسان باقی گذاشته است.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا با وضع حقوق بشر در تاجیکستان است پرداخته می نویسد وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2007 همچنان بد باقی مانده و فساد صد روح اصلاحات دموکراتی و اجتماعی شده است. گزارش می گوید پیروزی های نیروهای امنیتی در قبال بازداشت شدگان از شکنجه و انواع دیگری بد رفتاری کار می برند. وضع در زندان ها به سلامت محبوسین تهدید میکند و در بسیار موارد زندانیان با ملاقات با پیوندان و وکیلان مدافع خود دسترسی ندارند. گزارش می افزاید دولت تاجیکستان همچنین در سال گذشته آزادی مطبوعات و حق شهروندان به گردی همایی ها را محدود کرده، طرفداران مخالفین سیاسیش از جمله خبرنگاران را به زندان میکشید و هم بالای سازمان های غیر دولتی فشار اعمال میکرد. جزئیات بیشتر در باره نکات گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در قسمت اساسی برنامه.
ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که فرماندهی نیروهای آن کشور در عراق و افغانستان را نیز بر عهده دارد، عریضه استعفا نوشته است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت ادمیرال فالون دیروز استعفا خواست و او خواهش ادمیرال را پذیرفت. هفته گذشته در مجله آمریکایی اسکوایر مطلب نشر شد که ادمیرال ویلیام فالون را همچون مخالف سیاست رئیس جمهور جورج بوش در قبال ایران به قلم می‌داد، اما روبرت گیتس اختلاف نظر ادمیرال فالون با ماموریت جورج بوش در مسئله ایران را یک سوء تفاهم نامید، ولی گفت به درستی تصمیم ادمیرال باور دارد. ویلیام فالون از ماه مارس سال 2007 فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای ارتش آمریکا را بر عهده داشت.
دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس درخواست دادستان کل این کشور بابا جان بابا خانف گروه مذهبی حزب التحریر را شامل فهرست سازمان های افرادگرو کرد. دادگاه همچنین فعالیت صحیفه اینترنتی حزب التحریر را در قلمرو تاجیکستان من کرده است. با حکم دادگاه به تاجیکستان وارد کردن نوارهای صدایی و تصویری و ادبیات مربوط به این گروه نیز من می شود. حزب التحریر گروه مذهبی است که به خاطر تشکیل یک خلافت واحد اسلامی مبارزه می برد، ولی می گوید که در راه این مبارزه استفاده از خشونت را رد می کند. فعالیت این گروه در اکثر کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلان شده است. جزئیات موضوع در ادامه برنامه.
با دستور پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف قرار است نخستین اجلاسیه پارلمان این کشور در تاریخ 17 مارس دعوت شود. در انتخابات پارلمانی ماه فوریه متحدین پرویز مشرف شکست سخت خوردند و اکثر کرسی های مجلس به احزاب مخالف رسید که میتواند مایه مخالفت ها در صحنه قدرت پاکستان شود. سه روز پیش دو حزب عمده مخالف دولت، حزب مردمی مرحوم بنظیر بهوتو و حزب نواز شریف درباره تشکیل یک ائتلاف به خاطر تشکیل دولت آینده پاکستان خبر دادند. در همین حال دیروز در
شهر ایالت میسیسیپی
در همین حال
در ایالت میسیسیپی در ایالت میسیسیپی آمریکا رای گیری مقدماتی به منظور انتخاب نامزد نهایی حزب دموکرات به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ساعت پیش پایان یافت. در پیش روی این رای گیری شانسی هر دو داوطلب باراک اوباما و هیلاری کلینتون تقریبا برابر باقی میماند، ولی اوباما فعلا آروی نزدیکی 100 وکیل بیشتری انجمن حزب دموکرات را در دست دارد. اما این در حالی است که حزب جمهوری خواه علاقه سناتور جان مککین را نامزد نهایی خود پذیرفته به انتخابات ماه نوامبر آمادگی میگیرد.
شرکت گازپروم روسیه گفت قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان سه کشور صاحب منابع سرشار گاز آسیای مرکزی عهد کردند از سال آینده گاز خود را طبق نرخ‌های اروپا به فروش بگذارند. این تعهد در جریان مذاکرات آنها در مسکو حاصل شده است. این سه کشور در سال‌های گذشته گاز خود را به شرکت گازپروم با نرخ ارزان‌تر از قیمت گاز در اروپا می‌فروختند و تصمیم اخیر آنها می‌تواند منجر به افزایش بیشتر نرخ گاز در بازارهای اروپا شود.
و دیروز در روز جشن مطبوعاتی تاجیک در دوشنبه مراسم اعطای جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی برای بهترین دستاوردهای روزنامه‌نگاری برگزار شد. اکبر ستار رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان گفت امسال این جایزه از روی سه ژانر ژورنالیستیکا و به سه نفر داده شده است.
سه نفر سازوار دانسته شدند که یکی از آنها گلنورا امیرشایوا از هفتهوار وچرن دوشنبه برای سلسله مقاله بخش معرر و مصاحبه هایش همچنین در بخش تدخوت علمی و تعلیمی ژورنالیستیکا اثرهای نامزد علمی تاریخ دسن ازنجان عظیموف که در ادبیات در مطبوعات سالهای سیوم و همچنین در بخش تلویزیون و رادیو برای سلسله فیلم های آینه ملت، فرس، جلوی شمشیر، صحنه تلویزیونی دو کفن گروین صدرالدین حسنزاده. جایزه به نام استاد لاهوتی داده می شود برای سال 2007.
جایزه به نام لاهوتی در سال 1977 تأسیس یافت و تا به امروز بیش از 100 روزنامه‌نگار تاجیک به آن سزاوار شدند. مبلغ جایزه امسال 1000 سومانی معادل تقریبا $300 آمریکایی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و در پی نشر خبرها یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهم قسمتی اساسی برنامه. تمرکز قدرت ها در دست های الهیده. گزارش حقوق بشری وزارت خارجه امریکا امسال به همین مسئله تمرکز کرده است.
صلاحیت ها و مسئولیت ها. سه حزب مخالف کاهش صلاحیت های رئیس جمهوری تاجیکستان را طلب گذاشتند.
افراد یعنی چی؟ دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را سازمان افرادگرا شناخته است.
روزهای انتخاباتی ایران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو روز دیگر باقی ماند.
روند نو که عکس خصوصی گردانی است در کلوب مال و ملک جنرال غفار میرزایف را دولتی میکنند.
شریعت و اقتصاد در بریتانیا میخواهند وامبرگ های خاصی اسلامی را با نام سکوک سکه بزنند.
شنونده عزیز، با جز از این مطالبی که سرخطشان را شنیدید، گزارش های دیگری هم در کلبوری مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس داریم که اگر فرصت دست داد تا پایان این ساعت برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. اما موضوع اولی که در این ساعت دنبالش خواهیم رفت، گزارشی سالانه وزارت خارجه آمریکا است که وضع حقوق بشر در تقریبا 190 کشور جهان در سال گذشته 2007 را تحت پژوهش قرار داده است. این گزارش در نمونه روسیه میگوید مشکل حقوق بشر در کشورهایی که قدرت در دستان الهیده تمرکز شده است به یک مشکل دائمی تبدیل می‌یابد. این گزارش روسیه را از پایمال کنندگان اصلی حقوق انسان نام برده، نیروهای امنیتی آن کشور را در کشتار و شکنجه نیز عیبدار می‌کند.
یک بخش گزارش وزارت خارجه آمریکا مربوط به تاجیکستان است و میگوید تاجیکستان کشوری افتریتری بوده، حیات سیاسیش تحت تاثیر پرزیدنت امام علی رحمان و دایره محدود طرفداران صادق او قرار دارد. این گزارش می افزاید وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2007 همانو بعد باقی مانده، فساد به یک سد بزرگ در راه اصلاحات دموکراتی و اجتماعی در این کشور تبدیل یافته است. همکاری ما در نیویورک لطیفی با تفصیلات دیگری گزارشی حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا.
وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2007 به چاپ رساند. گزارش را وزیر کارهای خارجه آمریکا خانم کوندالیزا رایس و یاور او در امور حقوق بشر جاناتان فرار معرفی نمودند. سال جاری وزارت کارهای خارجی از فهرست بدترین کشورهای پایمال کننده حقوق بشر اسم چین را برداشتند، اما در عوض آن سوریه، سودان و ازبکستان را ایلوه نمودند. آقای فرار اسم دولت‌ها را که وضع حقوق انسان در آنجا از همه نگران کننده است چنین ذکر کرد: کشورهایی که در آنجا تمام قدرت در دست حاکمان توضیح ناپذیر متمرکز گشته است، از پایمال کنندگان اصلی حقوق انسان باقی میمانند. ما میتوانیم کره شمالی، بیرما، ایران، زیمبابوه، کوبا، بلاروس، ازبکستان، اریتریه و سودان را مثال بیاریم. در گزارش آمده است که با وجود آنکه چین از فهرست کشورهای پایمال کننده حقوق بشر برداشته شده است، وضع حقوق انسان در آنجا همانا بد باقی میماند. اظهار امیدواری شده است که مقامات پکین در پیشروی دایرشوی بازی‌های المپیک سال 2008 وضع حقوق بشر را بهبود می‌بخشند. کوندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت هرچند نه در همه کشورها وضع به سمت بهبودشوی رو نهاد است، تغییرات مثبت دیر یا زود باید به عمل آید.
Indeed, change will take time, but change will come.
در حقیقت برای آنکه وضع تغییر یابد فرصت لازم است، اما تغییرات حتما به عمل می‌آیند. تا دمی که شهروندان در سراسر جهان ارزش‌های عمومی حقوق بشر را جانبداری می‌کنند، ما این امید را داریم. ما در ایالات متحده آمریکا باور داریم که ما موظفیم به چنین مرد و زن‌های شجاع کمک رسانیم. 14 صفحه گزارش وزارت کارهای خارجه ایالات متحده به وضع حقوق بشر در تاجیکستان بخشیده شده است. گزارش می‌گوید تاجیکستان کشوری اوتوریتاری باقی مانده، حیات سیاسیش را رئیس جمهور امام علی رحمان و دایره محدود طرفدارانش اداره میکنند. در حالی که کشور دارای قانون اساسی و نظام بسیار حزبی است، در عمل در سال گذشته جریان گسترش دموکراسی در تاجیکستان سست و چند اندیشه سیاسی محدود بوده است. گفته میشود که انتخابات رئیس جمهوری نویبر سال 2006 بدون رقابت حقیقی دایر گشت و قسما جوابگوی طلبات بین المللی نبود. سال گذشته حزب حاکم خلق دموکراتی اکثریت کرسی های پارلمان را صاحب شد. مؤلفان نوشتند که حکومت در تأمین حقوق انسان همانا ضعیف باقی مانده، فسادکاری با اجرای اصلاحات دموکراتی و اجتماعی مانعها ایجاد میکند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا حق محدود شهروندان برای تبدیل حکومت، عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از جانب خدمات امنیتی، تهدید و بدرفتاری ماموران این خدمات و به جزا ماندن آنها، بازداشت های طولانی و عدم دسترسی بازداشت شدگان به ملاقات با پیوندان و وکیلان دفاع، از جانب دادگاه ها به حیث مدرک پذیرفته شدن معلوماتی که در زیر فشار و یا شکنجه به دست آمدند، وضع طاقت فرسا در زندان ها و بازداشتگاه ها، محدود کردن آزادی سخن و آزادی دین، فشار بالای مطبوعات، به زندان انداختن مخالفین سیاسی از جمله خبرنگاران، فشار بالای سازمان های غیر حکومتی بین المللی، نقض حقوق زن، قاچاق انسان و استفاده نیروی کاری نورسان به حیث عمده ترین مشکلات وابسته به وضع حقوق بشر در تاجیکستان ذکر می شوند. در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در مجموع 14 صفحه مخصوص تاجیکستان است. متن کامل این گزارش در سایت این وزارت در شبکه اینترنت در نشان www.state.gov قابل دریافت است. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2007 یادآور می‌شوم این گزارش شامی سه شنبه نشر شد. شنوندگان گرامی، ما پیگیری نکات اصلی این گزارش از جمله ارزیابی‌هایش از وضع حقوق انسان در تاجیکستان را در برنامه‌های بعدی رادیوی آزادی ادامه خواهیم داد، از جمله در نشر این هفته مجله چشم‌انداز. مجله چشم‌انداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشم‌انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سه حزب مخالف دولت تاجیکستان با نشر یک بیانیه مشترک خواستار برگزاری رای پرسی سراسری به خاطر کاهش دادن صلاحیت های رئیس جمهور و تقویت نفوذ پارلمان در این کشور شدند. این عذاب از جمله بحران بی‌سابقه انرژی را که تاجیکستان در این زمستان روبرو شد تقصیر عدم توازن در صلاحیت های شاخه های مختلف قدرت در کشور دانستند. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل مخالفین کشور، از امضای این بیانیه خودداری ورزیده است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری مول رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
سه حزب مخالف حکومت تاجیکستان به شمول حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیستی جناح میر حسین نظریوف ضمن نشر یک بیانیه مشترک خواستار برگزاری رای پرسی به منظور کاهش اختیارات رئیس جمهور و افزودن به صلاحیت های مجلس نمایندگان شدند. احزاب سیاسی در بیانیه مذکور تاکید کردند که بحران پیش آمده نتیجه نامتناسبی صلاحیت های ریاست جمهوری، مجلس و حکومت اجرایی است. به نظر احزاب سیاسی، دادن اختیار بیشتر به مجلس به منظور نظارت فعالیت حکومت اجرایی می تواند کار مقامات را مؤثرتر کند. رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف که بیانیه مذکور را قرائت میکرد، گفت:
برای رهایی مملکت از حالت بحرانی حزبای سیاسی تاجیکستان ضرور میشمارند و پیشنهاد مینمایند گذرانیدن رای پرسی عمومی خلقی عائد به واردات تغییرات و اضافه ها و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در بخش زیاد نمودن تعداد و وکالت های مجلس نمایندگان از حساب اختصار وکالت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با جوابگری جنایی کشیدن آن رهبرانی صحوی وزارت هایی که بنابر خنوب نظری باعث قربانی صدها شهروندان و کودکان بیگناه گردیدند.
رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، این سه حزب سیاسی تاجیکستان ضمن بیانیه خود همچنین تقاضا کردند دولت در مورد ارائه کمک های نودوستانه خارجی گزارش شفاف ارائه کند و همچنین در تعیین کادرها از اصول صداقت سالاری و محلگرایی کار گرفته نشود. مسئولین این سه حزب سیاسی گفتند نسخه این بیانیه برای امضا به همه احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود، ولی تنها سه حزب برای نشر آن موافقه کردند. محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل سیاسی مخالف دولت، در مورد علت خودداری از امضای این بیانیه گفت:
ما اگر چقدر اظهارات پخش کنیم یا نکنیم، ارزش بسیاری از موادها پس نخواهد رفت، اگرچه حکومت این رو بخواهد. برای مثال مواد خوراکی که در تمام دنیا بلند رفت، یا مواد سوخت، یا اگر ما هر چقدر اظهارات پخش نکنیم، قوه برق به اهالی در زمستان داده نمی‌شود با دلیل‌های گوناگون. بنابر همین ما نظر ما این است که باید بیشتر به مسائل مشخص و به خصوص مسائلی که حل آنها در دست حکومت است، به آنها دقت مسئول رجوع کرد.
محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این در حالی است که به گفته برخی تحلیلگران همرأی نشانه دادن احزاب دیگری مخالف سیاسی و چنین بیانیه از اعتبار آن تا جای خواهد کاست. قاسم بیگ محمد، تحلیلگری تاجیک، میگوید بعید است که مقامات واکنش به چنین بیانیه نشان دهند.
در حالی که دیگر احزاب از این بیانیه حمایت به عمل نآوردند، نشان میدهد که در رابطه و طرح مسائل کلیدی کشور، احزاب سیاسی و حتی احزاب مخالف سیاسی دارای دیدگاه های مشترک و یکسان نیستند. از یک طرف این چیز طبیعی است و از طرف دیگر نشان میدهد که برای دورنمای حد اقل کوتاه و یا میانه مدت نمیتوان در زمینه عملکرد احزاب سیاسی روی نتایج قابل پیش بینی حساب گذاشت.
قاسمی بیگ محمد تحلیلگری تاجیک گفتنیست جناح‌های از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی تاجیکستان که بیانیه مذکور را امضا کردند در داخل خود دوچار دو دستگی شدند و هر دوی این جناح‌ها از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما مقامات حکومت به این بیانیه تاکنون واکنش نشان نداده و از هر گونه شرح آن نیز با بهانه آنکه تاکنون آن را دسترس نکردند خودداری کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طلبی سه حزب مخالف دولت تاجیکستان جهت برگزاری رای پرسی با منظور کاهش دادن صلاحیت های به اعتقاد این احزاب بیش از حد رئیس جمهور. خبر دیگر از تاجیکستان میگوید دادگاه عالی این کشور گروهی مذهبی حزب التحریر را شامل فهرست سازمان های افرادگرا کرده است. فعالیت این گروه تاکنون هم در قلمرو تاجیکستان و همینطور در اکثر کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلان شده بود، ولی حکم دادگاه عالی دامنه فعالیت را برای حزب التحریر باز هم تنگ‌تر میکند. اما آیا افرادگرایی چیست و در قانون‌گذاری تاجیکستان چگونه تعریف می شود و تا کجا فعالیت حزب التحریر را که میگوید برای رسیدن به هدف نهاییش تاسیس خلافت اسلامی راه مبارزه به خشونت را پیش کرده است می توان افرادگرایی به قلم داد؟ گوش دهیم به گزارشی که همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از پایتخت تاجیکستان فرستاده است.
هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان با انجام آموزش و تحقیق مواد پرونده علیه حزب التحریر به چنین نتیجه رسیده است که آن را به عنوان سازمان اکستریمیستی یا افرادگرا اعتراف کند. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت پرونده حزب التحریر از سوی مفتشان دادستانی کل تاجیکستان آماده و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود و به گفته همین منبع باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان از دادگاه تقاضا کرده است که حزب التحریر به حیث یک سازمان افراطی و ماجراجو در قلمرو کشور اعلام شود.
در مجلس کشور استودی پرانده گرازیل از روی عریضه پرکوی گرنه جمهوریت استان در بوره تشکیل اکسیمیسی اعتراف نمودن حزب التحریر برسی گرده کلیگ استودی پرانده گرازیل استودی جمهوریت استان چینو حال کرد حزب التحریر تشکیلات اعتراف اکسیمیسی اعتراف کرده شد.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان تایید میکنند که حزب التحریر با پهن کردن ورقه، ادبیات و دستورهایی که ورود آنها به قلمرو کشور ممنوع دانسته شده است، امنیت دولت را با خطر مواجه میکنند. زیرا به گفته مقامات، آثار مذکور تبلیغگر عقیده های افراطی بوده و آشکارا به سرنگون کردن نظام موجود و برپا کردن یک دولت یا خلافت اسلامی دعوت میکنند. قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه از اولین مسئولان بلند مقام دادستانی تاجیکستان بود که از دادگاه تقاضا کرد حزب التحریر به عنوان یک سازمان افراطی و تروریست اعتراف شود. آقای محبتوف در یک صحبت با آزادی در این باره چنین گفته بود:
حزب التحریر همچون تشکیلات اکستریمیستی تروریستی باید رسما از طرف مقامات عالی سعودی اعلام شدنش از آن عبارت است که تجربه من چند ساله تفتیشاتی و تحلیل علمی که ما گذراندیم از آن شهادت می‌دهد که حزب التحریر مقصد و مرام اساسی آن این برهم دادن دولت‌های حاضره دموکراتی و برقرار نمودن دولت اسلامی با نام خلافت در عصر هفتم از وجود داشت همون از نو برقرار کردن. بس که برنامه و هدف و مقصد این حزب برای زورآوری به دست آوردن حکومت است، از این لحاظ از نقطه نظر حقوق این مرام و مقصد جنایت حسابیده می شود.
ضمناً فعالیت سازمان حزب التحریر در اکثر کشورهای عالم و بخصوص کشورهای مسلمان نشین ممنوع اعلام شده است. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2001 فعالیت سازمان حزب التحریر در کشور ممنوع اعلام شد. منابع رسمی میگویند تا کنون بیش از 400 نفر از شهروندان کشور با اتهام عضویت در این سازمان و یا همکاری با آن بازداشت و به جزا کشیده شده اند. این در حالی است که نه همه حامیان حقوق بشر از جمله رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از حقوق شناسان تاجیک معتقد است بیشتر افرادی که در تاجیکستان با جرم عضویت و یا همکاری با حزب التحریر زندانی شده اند محبوسان سیاسی اند، زیرا آنها برای عقیده محکوم به زندان شده اند. در همین حال ضمن قرار دادگاه عالی تاجیکستان دسترسی به سایت اینترنتی سازمان ممنوع حزب التحریر نیز در قلمرو کشور ممنوع اعلام شده و وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان موظف شده است که امکان استفاده از این سایت را ناممکن سازد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاهی اولی تاجیکستان همچون سازمانی افراطی شناخته شدنی حزب التحریر. شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی است و حالا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده است.
ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا با استعفا رفت.
و دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه‌های افراطی شامل کرده است.
و بنا به آخرین خبرها در رایگیری ایالت میسیسیپی باراک اوباما برنده می شود. و به دنبال یادآوری سرخط اخبار جهان یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم شما خواهند شد. روزهای انتخابات ایران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو روز دیگر ماند.
طوفان نرخ‌ها در بازارهای غذایی، سازمان ملل متحد میگوید قیمت غذا در 9 ماه اخیر 40% بالا رفته است.
روند نو که عکس خصوصی گردانی است در کلوب مال و ملک جنرال غفار میرزایف را دولتی میکنند.
گن پلان دوشنبه همون را در میکوبد، اما چرا پروفسور مایدینوا باید حکم زندان بگیرد؟
روز 14 مرد و در دکر آمادگی سنگال به میزبانی نشست سران کنفرانس کشورهای اسلامی.
و شریعت و اقتصاد در بریتانیا می خواهند وانبرک های خصوصی اسلامی رو بونو می سکوک سکه بزنند. این همه تا پایان این ساعت برنامه، ولی بعدی تقدیم یک ترانه با صدای خوبی صمد غنی.
صمد غنی بود با ترانه خوبی آمدم تا باز ببینم. و یادوار می شوم شنونده عزیزی مجله بامدادی، چهارشنبه 12 مرد هستید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی همین رادیو در دوشنبه ناصرجان مامورزاده همراهی می کنم. صبح چهارشنبه 12 مرد است و یعنی تا انتخابات پارلمانی ایران دو روز دیگر باقی می ماند. صحنه مبارزه های سیاسی ایران را عادتاً همچون یک کارزار نبرد بین اصلاح طلبان و آنهایی که خود را اصولگرا می نامند تصویر می شود. ولی در اصل این نبرد بیشتر با رویارویی یک گروه مسلح با تمام ابزار فشار با یک گروه دست و پا بسته می ماند. این گروه دست و پا بسته البته اصلاح طلبانند که اکثر نامزدهایش هنوز قبل از رفتن به کارزار انتخابات ردی صلاحیت شدند. همکار ما سلیم ایوبزاد با گزارشی که منظره سیاسی ایران در دو روز پیش از انتخابات را تصویر می کند.
راز رقابت های انتخاباتی ایران از ویژگی معرکه امسال برمی آید. مبارزه بین دو جناح کاملا مستضاد زیاد خاص این انتخابات نیست، زیرا هر دو جناح صحنه سیاسی ایران هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان به چندین گروه ائتلاف ها قسمت شده اند. استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران صادق زیبا کلام میگوید مثلا محافظه‌کاران اکنون دو دسته اند، طرفداران سیاست های سرسختانه پرزیدنت محمود احمدی نژاد و مخالفان این سیاست ها که موضع پراگماتیک یا واقع بینانه را در پیش گرفته اند. برای تأکید صداقت خود به اصول دینی محافظه‌کاران خود را اصولگرا می نامند و جبهه متحده اصولگرایان از نمایندگان چندین حزب و جناح‌ها ترکیب یافته ائتلافی است که از پرزیدنت احمدی نژاد پشتیبانی می کند. اما ائتلاف فراگیری اصولگرایان که شهردار تهران محمد باقر قالیباف، سابق سرور سپاه پاسداران انقلاب محسن رضایی و مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران علی لاریجانی تأسیس داده‌اند، هرچند نیز از محافظه‌کاران عبارت است، از سیاست‌های احمدی نژاد پشتیبانی نمی‌کند. ائتلاف اصلاح طلبان که از پرزیدنت سابق ایران محمد خاتمی الهام می‌گیرد، نمایندگان نزدیک به 30 حزب و گروه‌های دیگر را به هم آورده است، ولی حزب اعتماد ملی سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی که در گذشته از مخالفان اصلاح طلبان بود، اکنون یک اتحاد دیگر اصلاح طلبان شمرده می‌شود. در ضمن کروبی یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پرزیدنتی سال آینده ایران به حساب می‌رود. رضا حقوقی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو کانادا میگوید پایه اجتماعی اصلاح طلبان را اکنون همه آنهای تشکیل میدهند که از سیاست های احمدی نژاد قانع نیستند.
گروه های اصلاح طلب بیشتر جریانات طبقه متوسط و نیروهای ناراضی و تحصیل کرده از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو مد نظر دارند. در چنین وضعیتی طبیعیه که اون بخت فشار خودشون رو در عمدتاً بر انتقاداتی بر دولت احمدی نژاد میذارن که مربوط به مسائل سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی است.
ویژگی دیگر انتخابات روز جمعه ایران این است که هیچ یک از نامزدها درباره برنامه انتخاباتی حرف نمیزند. سید رجبی خراسانی سابق عضو پارلمان ایران میگوید اصلا همه گونه فرق بین نامزدها شسته شده است، حتی میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران سرسخت.
اختلافاتی که چشمگیر باشه بین شعارها و مواضع اینا دیده نمیشه. من فکر میکنم اکثریت وسیع داوطلبها از اصولگرایان هستن و غیر اصولگرایان اصلاح طلبها به اصطلاح. اونا هم یک برنامه مشخصی که تضادی یا تعارضی داشته باشه با اصولگرایان ارائه ندادن.
هرچند با تاثیر انتخابات های گذشته برخی از شارحان درباره سبقت اصلاح طلبان و محافظه کاران در صحنه سیاسی ایران حرف میزنند، منظره کلی پیچیده تر و ناروشنتر است و دشواری های فزاینده اجتماعی باور انتخاب کنندگان را به همه گونه تغییر بر پایه انتخابات از بین برده، خواسته های آنها را به حل مشکلات عادی روزگار پایین آورده است. مسعود امیری یک تاجر تهرانی میگوید شعار و جناح ها دیگر مهم به نظر نمی رسند.
یک چیزهایی وعده بدن که بتونن عمل کنن و واقعا به تمام این مسائل جوانها برای مسکن، برای اشتغال به کار اینا واقعا کار کنن، تلاش کنن، کوشش کنن و به انجام نه فقط شعار باشه، عمل کنن.
شارحان سیاسی این حالت را نتیجه اشغال کامل صحنه از طرف محافظه کاران در چند سال آخر می نامند و انتخاب کنندگان اگر انتخابی داشته باشند آن اساساً در میان جناح‌های گوناگون محافظه کاران و یا طور خود آنها می گویند اصولگرایان قرار دارد.
صحنه ایران در دو روز قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و اکنون از جست و خیز نرخ‌ها که طوری از گزارش بعدی برنامه خواهیم شنید، خاصی تنها تاجیکستان نبوده است. مؤسسه های مسئول برنامه های غذای سازمان ملل متحد از بالاروی قیمت آذوقه در سراسر جهان اظهار نگرانی کرده گفتند که تنها در 9 ماه اخیر قیمت غذا در جهان 40% بالا رفته است. اما مایه اصلی نگرانی ادارات ملل متحد کاهش یافتن امکان خریداری غذا نیست، بلکه بیشتر از احتمال افزایش برکت قشری نادار در سراسری سیاره می باشد که این دفعه نه بر اثر تغییر اقلیم و آفات دیگری طبیعی، بلکه محض به دلیل بالا رفتن قیمت غذا و کاهش یافتن امکان خریداری یک برده نان رو خواهد زد. گزارش همکاری ما خیرامونی با قزاده را میشنویم.
سازمان ملل متحد میگوید که طی 9 ماه اخیر قیمت غذا در سراسر جهان 40% افزایش یافته است. این تحولات به بودجه دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تاثیر مستقیم گذاشته است که میگوید خطر آن موجود است که همکنون در صورت سرزدن وضع اضطراری این سازمان توان مقابله با مشکل را نخواهد داشت. رابین لوچ سخنگوی دفتر آذوقه سازمان ملل متحد که در روم واقع است گفت به خاطر تامین پره ذخیره های غذایی این سازمان 500 میلیون دلار ایلووگی لازم می شود.
Just to cover our existing needs,
به خاطر تامین احتیاجات موجوده، به خاطر رسیدگی به وضع 73 میلیون مردم نیازمند غذا در 78 دولت جهان و به خاطر اینکه این کمک ها بدون آسیب اثری در فرصت ضروری تقسیم شود و با نظر داشت بالاروی قیمت غذا در آینده، ما به نیم میلیارد دلار مبلغ بیشتر نظر به آنچه که سال گذشته برای امسال پیش بینی کرده بودیم نیاز خواهیم داشت. این مبلغ بخشی از 3.4 میلیارد دلار بودجه برنامه های ما را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه ما برای امسال 2.9 میلیارد دلار حساب شده بود و اما حالا در نتیجه بالاروی قیمت غذا و خرج نقلیات آن 3.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. و گفت که حالا دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تلاش دارد مبلغ مذکور را از حکومت‌های دولت‌های عضو این سازمان دریافت کند. این سازمان میگوید که تشویش آنها نه فقط از مشکل سیر کردن 73 میلیون اهالی نادر جهان منشأ می‌گیرد، بلکه آنها هراس دارند که همکنون امکان افزایش شمار نفران وجود دارد که با پولی در دست داشته اشان نمی‌توانند به خود غذا را با قیمت بلند بازار دریافت کنند. و گفت که از حالا می‌شود این را در مثال مردم افغانستان دید.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
افغانستان یک نمونه این حالت است. در آخر ماه ینور رئیس جمهوری حامد کرزی برای دریافت 77 میلیون دلار کمک ایلووگی برای تامین غذای 2.5 میلیون اهالی نیازمند کشورش مراجعت کرد. آنها بخشی نو گرسنه‌ها هستند و سبب این بالاروی قیمتی مواد سوخت می باشد. آنها غالبا قشاقانی شهرنشین و یا نیمه شهری هستند که در گذشته توان تامین خود و خانواده هایشان را داشتند و هم اکنون تنها با سبب بالاروی نرخان نمی توانند به غذا دسترسی داشته باشند.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
از نظر سازمان ملل متحد در مجموع علی‌رغم کاهش حاصل محصولات کشاورزی در بعضی مناطق فعلا در جهان حجم ضروری ذخیره های مواد غذا موجود است، اما یک سبب اصلی بالاروی قیمت غذا در این اخیرها در رقابت جهانی نرخ های محصولات کشاورزی می باشد. ملل متحد اظهار امیدواری کرده است که با نظرداشت این مشکل حکومت‌ها رشته کشاورزی خود را بیشتر سرمایه گذاری کرده محصولات زیادتر تولید خواهند کرد.
اظهار نگرانی نهادهای سازمان ملل متحد در باره افزایش با سرعت نرخ غذا در سراسر جهان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در اوایل سال جاری دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه پروفسور دانشگاه اسلاویانی گوزل میدینوا را با جرم مخالفت به مقامات به هنگام تخریب اجباری منزلش به 5 سال زندان محکوم کرده بود. این حکم دادگاه واکنش شدیداً منفی محفل های علمی از جمله در خارج از تاجیکستان را به بار آورد و از یک گروه بزرگ دانشمندان معروف آسیایی و اروپایی با طلب رسیدگی منصفانه به این قضیه به نام رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نامه هم ارسال شد. اما مرافعه جدید حکم شرطی زندان پروفسور میدینوا را از 5 به 2 سال تبدیل کرده است و بس. با گزارش همکار ما در پایتخت تاجیکستان کیومرسی عطا توجه کنید.
دادگاه شهری دوشنبه در یک محاکمه بحث برانگیز شکایت پروفسور دانشگاه تاجیکی و اسلوینی گوزل میدینوا را بررسی کرد و مهلت جزای او را از 5 به 2 سال پایین آورد. خانم میدینوا که با دستور حکومت شهری دوشنبه از منزلش در مرکزی پایتخت محروم شد، از اجرای حکم دادگاه برای ترک منزل خودداری کرد و از طرف دادگاه جزا گرفت. عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع میدینوا میگوید زیر حمایتش هرچند از این قرار دادگاه چندان ناراضی نیست، اما قصد دارد برای اثبات بیگناهی خود به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برد. وی افزود که محاکمه دوباره به اساس بودن دعواهای پیشینه دادستانی را ثابت میکند.
من حساب میکنم که یا بیگناه میباشند، در ترکیب حرکتشان گناه نیست، لیکن تفتیشات پیشگی شد درخواست ما را به نوبت نگرفتند، تشخیصی که ما طلب کرده بودیم گذراندنشون نگذراندن، رد کردن، یعنی بر علاوه نا ابجکتیوانه رفتار کردن.
عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاعی گوزل میدینوا بود. قبلا بر اساس حکم دادگاه دکتر علوم تاریخ پروفسور دانشگاه تاجیکی و اسلوینی خانم گوزل میدینوا با اتهام مخالفت به کارمند دادگاه هنگام اجرای قرار دادگاهی مجازات شد. دادگاه شهر دوشنبه از شرح قضیه پروفسور میدینوا خودداری ورزید. اما سرگئی رومانوف رهبری گروه تحقیقاتی دفتر حقوق بشر در پایتخت تاجیکستان برخورد مقامات دادگاهی و دادستانی علیه گوزلمایتدینوا را ناعادلانه شمارید و آن را نمونه برملای نقض حقوق انسان در کشور ارزیابی کرد. سرگئی رمانوف میگوید سازمان ما از اول با قرار دادگاه شهری موافق نبود، از این رو تا دادگاه عالی تاجیکستان در این باره شکایت خواهیم برد. این تلاش ما تا سفیدشوی خانم مایدینوا ادامه خواهد داشت. قصه دادگاهی گوزل مایدینوا از این شروع شد که 10 مارس سال گذشته شهرداری دوشنبه به اجرای قرار محمد سعید عبیدالایف درباره ساختمان قصر جوانان در جای سابق قهوه‌خانه بدخشان آغاز کرد. بعد از 2 ماه حکومت پایتخت تاجیکستان قرار تخریب 14 منزل مسکونی را در محل ساختمان صادر نمود. طبق همان قرار حکومت تا 11 ایون سال 2007 همه ساکنان این 14 خانه میبایست منازلشان را آزاد میکردند. با گفته وکیل دفاع خانم مایدینوا، دادستانی شهر دوشنبه با نقض قانون 17 اکتبر سال گذشته به عملیات اخراج آیله پروفسور مایدینوا شروع کرد. میان مایدینوا و مجریان دادگاهی مناقشه سر زد که در نتیجه آن عملهای مایدینوا از جانب دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی همچون جنایت ارزیابی شدند و پروفسور را که میگوید برای حفظ حقوق خود سعی میکرد برای قانون شکنی به 5 سال زندان محکوم نمودند. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییر 5 سال حکم زندانی شرطی پروفسور گوزلمایدینوا با حکم سبکتری 2 سال زندان، زندانی شرطی البته. اما در کلوب مصادره و یا به اصطلاح دیگر دولتی گردانی مال و ملک ژنرال زندانی غفور میرزایف همانا ادامه داشته است. چند پیش منازل زیستی سابقی ژنرال در شهر کلوب و در بلجوان مصادره شده و یکی از آنها به اختیار دانشگاه شهری کلوب واگذار شده است. تفصیلات را برای ما مومنی احمدی از کلوب پیگیری کرده است.
دولتی گردانی مالکیت ژنرال زندانی غفور میرزایف تو هنوز ادامه دارد. بعد از آن که یک بنای خانه با حشمت تا به حال نیمتیار او در مرکز شهر کلوب به اختیار دانشگاه دولتی کلوب گذشت، کمیسیونی تفتیشاتی اموال ژنرال چند تکنیکای کاری متعلق به فرماهای خصوصی غفور میرزایف را به توازن اداره کمونالی شهر کلوب گذرانید. تقوی مراد جمعیوف سرداری اداره مذکور گفت که یک تراکتور T16، یک تراکتور تمغه بلاروس و یک تکنیکای بورکش از این حساب به اختیار ایشان واگذار شده است. گفته می شود نقلیات نامبرده از موضع مولونیوز ناحیه بلجون که یک قسمت مالکیت ژنرال در اینجا به حبس گرفته شده است به کلوب انتقال یافتند. زمانی بازداشت غفور میرزایوف محض از همینجا مقدار زیادی اسلحه مصادره گردیده بود. عین حال در شهر کلوب یک مرکز بزرگ سودا با اسم کوپراتور همچون مالکیت حبس شده غفور میرزایوف باقی می ماند. در گذشته این مرکز با فرمای هودی عربستانی سعودی با کلوب مال انتقال میداد. ماه قبل 10 هکتار زمین کشت، یک مقدار تاکزور و 10 سر چوروی ژنرال محبسی دولتی اعلام شده بود. با قول دیگر هنوز ترکه اموال ژنرال غفور میرزایوف ادامه دارد. مومن احمدی برای رادیوی آزادی از شهر کلوب.
ادامه مصادره و یا دولتی گردانی مال و ملک ژنرال زندانی غفور میرزایف. شنونده گرامی مجله بامدادی چهارشنبه 12 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دیگر باره به سرخطی مهمترین اخباری تا این ساعتی تاجیکستان و جهان. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده است.
آخرین خبرها حاکی پیروزی براک اوباما در رایگیری مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میسیسیپی است.
و دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه‌های افراطی شامل کرد.
تفصیلات این و دیگر اخبار مهم تاجیکستان و جهان در نشر نوبتی اخبار در سری ساعت آینده، یعنی تقریبا بعد 20 دقیقه دیگر. اما فعلا در ادامه این ساعت مجله بامدادی گزارش درباره آمادگی های دکر پایتخت کشور آفریقایی سنگال به نشست سران کنفرانس کشورهای اسلامی. این نشست روز جمعه 14 مرد آغاز به کار میکند و قرار است در این همایش رئیس جمهوری تاجیکستان نیز که این شب و روز با یک سفر 5 روزه در قاره آفریقا به سر میبرد شرکت بیورزد. کنفرانس کشورهای اسلامی بزرگ بزرگترین اتحادیه کشورهای مسلمان بوده 57 کشور رو در گستره بزرگ از صحرای کبیر افریقا تا اندونزی و ملایجی متحد میکند. گفته میشود یک موضوع مهم نشست دکر بازبینی آیین‌نامه این سازمان به منظور مؤثرتر ساختن فعالیت‌ها و برنامه‌هایش بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوب‌زاد.
رهبران کشورهای مسلمان در حال وارد دکر پایتخت سنگال می شوند که چند کشور عضوی سازمان کنفرانس اسلامی گرفتار جنگ و خونریزی اند و پرواز نرخ نفت در بازارهای جهان تفاوت‌های اقتصادی را در بین خود این کشورها به اندازه قاره افریقا گسترش داده است. جنگ تحت سربری آمریکا در عراق و افغانستان، نزاع بی‌آخر خاورمیانه، اختلافات خطرناک در پاکستان، کشاکش‌های دارفور، فقر و بی‌نوایی و عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهای مسلمان از یک سو و احساس برخورد ناعادلانه غرب از سوی دیگر سبب شدند که برنامه انجمن سران موضوعهای زیادی را در بر بگیرد که گمان است در مورد اغلب آنها کشورهای عضو بتوانند به یک خلاصه برسند. سخنگوی نشست سران در سنگال هیشام شامپی در حالی که جلسه گروه های کاری سازمان کنفرانس اسلامی جریان داشت با ما گفت هرچند همه مسئله های برنامه نشست مهمند، تهیه آیین نامه نوی سازمان شاید مهمترین است.
ما از سازمانی نوی صحبت میکنیم. سازمانی نوی که از کهنه فرق خواهد داشت. طور شما میدانید آیین‌نامه سازمان در سال 1972 به تصویب رسیده بود. اگر در این نشست آیین‌نامه نو قبول شود، شما شاهد تولد دوباره سازمانی کنفرانس اسلامی خواهید شد.
طرح آیین نامه نو که به کشورهای عضو ارسال گشته است مورد بحث‌های عمومی در این کشورها قرار نگرفت، اما در گذشته سازمان کنفرانس اسلامی در ناتوانی سیاسی عیب‌دار شده است و جناب شمپی میگوید یکی از اهداف طرح نو تقویت همرأی کشورهای مسلمان است. شرکت عملی سازمان در حل اختلافاتی که به پای کشورهای عضوش پیچیده اند نیز ناچیز دانسته می‌شود. شاید به این سبب سازمان سالهای آخر بیشتر به مسائل اقتصادی و بشری تمرکز می‌دهد. محمد داوود دال رئیس بخش اقتصادی سفارت مصر در دکر این را یک گزینه درست می شمارد و می گوید در حالی که از پرواز نرخ نفت یک قسم کشورهای مسلمان سود بی سابقه مالی به دست می آورند، کشورهای دیگر مسلمان در فقر کامل به سر می برند. در نشست سران در سال 2005 در عربستان سعودی خزینه همرأی اسلامی تأسیس یافت که احتمال در این نشست برنامه عمل آن تحکیم و گسترش یابد. با سرمایه گذاری سعودیه و کویت حالا در این خزینه 10 میلیارد دلار جمع شده است. همزمان در انجمن دکر قرار است به تشنج اخیر افزا در خاورمیانه، استقلالیت یک جانبه کوسوو و اسلام ستیزی های اخیر در اروپا توجه شود. سازمان های حقوق بشر از کنفرانس دعوت کردند به پرزیدنت سودان عمر البشیر فشار آورد تا راهی حل برای قطع خونریزی در دارفور را پیدا کند. ایالات متحده اولین بار به این نشست نماینده خود را فرستاد تا موضع واشنگتن را در برابر کشورهای مسلمان شرح دهد و پادشاه سعودی عبدالله رهبر لیبی قذافی و پرزیدنت پاکستان مشرف از شرکت در محفل سران خودداری کرده اند. دوی اول تصمیم خود را شرح نداده اند و پرویز مشرف گفته است باید به وضع کشوری خود بعد از انتخابات متوجه باقی بماند.
آمادگی ها در کشوری افریقایی سنگال با برگزاری نشستی سران کنفرانس کشورهای اسلامی که قرار است روز جمعه آغاز به کار کند و اکنون گزارشی که نیز به اسلام و مسلمانان را میگیرد ولی پیرامون شریعت و اقتصادی معاصر است. در گذشته یکی ده بانکهای غربی به خاطر جلب مبالغ سرمایه‌داران مسلمان به عرضه خدمات ویژه‌ای که با شروط شریعت مخالف نباشد شروع کرده بودند. قراری معلوم شریعت ریبا یعنی سودخوری را حرام می شمارد و این در حال است که نظام مالی و پولی و بانکی اکثر کشورهای دنیا بر پایه همین شرطی اساسی یعنی سود خوردنی بانک ها قامت فروخته است. و اینک انتظار می رود در بریتانیا نیز با هدف جلب سرمایه مسلمانان و اقتصاد این کشور وامبرک های ویژه اسلامی با نام سکوک را سکه بزنند. تفصیلات موضوع در گزارشی که همکاری ما نور محمد خالزاده تهیه کرده است.
تا حال حکومت بریتانیا با نظر داشتی شریعت اسلام برای سرمایه گذاران برگه های وام یا زیوم ها نشر نمی کرد. اما چنین به نظر می رسد که وقت های اخیر این مسئله در بریتانیا اهمیت پیدا کرده است. اکنون انتظار می رود که وزارت مالیه این کشور درباره نشر چنین برگه ها با نام سکوک تصمیم بگیرد. این برگه های وام در مقایسه با برگه های معمولی قراردادی بریتانیا گرفتن بهره را در نظر ندارد، زیرا اسلام گرفتن هر گونه بهره یا سود از قرض را حرام می داند. برگه وام با نام سکوک برای دارایی موجوده از قبیل بنا یا زمین و امثال آن که به اجاره داده می شود پیشنهاد خواهد شد. سرمایه گذاران درآمدی را که از این دارایی ها به دست می آید می گیرند. داوید برزیلای، کارشناس ارشد مالی در امور اسلامی در شرکت نورتون روز لندن در این باره چنین می گوید.
چنین دارایی ها می تواند زمین یا دارایی از قبیل هواپیما، کشتی یا تجهیزات در مؤسسه باشد.
داوید بازیلای می گوید انتشار دهندگان برگه وام اسلامی بریتانیا یا سکوک و سرمایه گذاران چنین وعده داده اند.
آن مبلغی که شما چون سرمایه گذار به ما برای خریداری دارایی پرداخت میکنید، ما آن را در اقتصاد در تجارت استفاده میکنیم و آن را با نظرداشت میزان سهمیه شما در آن دارایی به شما برمیگردانیم.
تصمیم حکومت بریتانیا شاید روزی چهارشنبه اعلام شود، یعنی بعد از آن که الیستیر درلینگ وزیر مالیه لایحه بودجه سالانه را به پارلمان ارائه می کند. اگر از این نقشه جانبداری به عمل آید، بریتانیا نخستین کشور غیر اسلامی خواهد بود که سکوک یا برگه های وام اسلامی معرفی خواهد کرد. اما در غرب نمونه های دیگر نیز مشاهده می شود. مثلا ایالت فدرالی ساکسون آنهالت آلمان سال 2004 برگه های را از این قبیل منتشر ساخته بود. سال گذشته شرکت فورد دارایی های یاری رسان یا خواجگی های یاری رسان خود را بر اساس قرارداد به فروش گذاشت و این قرارداد از حساب سکوک سرمایه گذاری می شد. وزیر قبلی اقتصاد و وزیر کنونی اقتصاد بریتانیا بر این عقیده‌اند که چنین تصمیم می تواند به پیشرفت اقتصادی کمک کند. این تصمیم همچنین به مسلمانان بریتانیا امکان خواهد داد که آنها به خدمات مالی این کشور دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر چنین تصمیم می تواند لندن را به یکی از مرکزهای سرمایه های اسلامی در جهان تبدیل دهد. از حالا مسلمانان بریتانیا با نظرداشت شریعت به خدمات گسترده بانکی دسترسی دارند. آنها بجز از حسابهای بانکی برای خریداری منزل یا خانه برای کودکانشان نیز حسابهای دارند. و این دلیل حکومت بریتانیا در 6 سال اخیر سعی کرده است سرمایه جهان اسلام در بانکهای بریتانیا افزایش یابد و گردش داشته باشد. اما چنین کار مخالفان خود را نیز دارد. مثلا در صورت رسمی شدن سکوک شرکت ها و تاجران خاور میانه می توانند بناهای دولتی را نیز در بریتانیا خریداری کنند. به این دلیل بعضی کارشناسان می گویند که با نظرداشت چنین جنبه ها حتمی نیست که شریعت مالی اسلامی در بریتانیا به طور کامل جاری شود.
آمادگی بریتانیا با نشر وامبرگ‌های اسلامی به خاطر جلب سرمایه مسلمانان به اقتصاد کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و در لحظات پایانی این ساعت مجله بامدادی چهارشنبه 12 مرد از همکار ما ناصر جان مامورزاده که ما را در این مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکند شنویم که مطبوعات بین المللی در شماره تازه خود بیشتر به کدام مسائل توجه کردند.
نشریات نشریه های بین المللی در شماره تازه خود بیشتر از قضیه سربستان و کوسوا و انتخابات های مقدماتی امریکا صحبت میکنند، اما موضوع های نیز مطرح شدند که با ویژگی و نوگانی خود قابل توجه هستند. نیویورک تایمز در مورد مشکل بیان بودن نسب رئیس جمهوری نوی روسیه دمیتری مدودف می نویسد و می گوید برای امریکایی ها تلفظ درست نسب وارث پوتین بسیار سخت است. به نوشته این روزنامه، اکنون رسانه های خبری و سامانه های مخصوص اینترنتی هر یک ترانسکریپت‌های مخصوص فنتیکی نسب پیشوای نوی روسیه را مانند به مدودف نشر کرده و با استناد به خلاصه های زبانشناسان امریکایی اقرار میکنند که زبان ساکنان ایالات متحده برای تلفظ این نام نمیگردد. حتی سیاستمداران ورزیده امریکا نیز در بیان اسم و نسب پرزیدنت روسیه مشکل داشتند. غایه نوشتن همین مطلب در مؤلف نیویورک تایمز اصلا بعد از آن پیدا شد که هیلری کلینتون در طلب نامزدی به کرسی رئیس جمهوری امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اش نتوانست اسم مدودف را تلفظ کند و تقریبا همین گونه جواب داد: مدودف خیر فرقش چی؟ و چنین طرز بیانی شاید نه چندان با احترام خانم کلینتون نفوذ او را در امریکا پایین نبرد، چون به اعتقاد نشریه اکثر کلی ساکنان این کشور خود نیز نمی توانند نسب مدودف را درست تلفظ نمایند. نشریه ایتالیایی لا استامپا می نویسد طبق دستوری نوی ماموران پلیسی هلند من بعد مشغول شدن به علاقه جنسی در باغ‌های فرهنگ و فراغت این کشور اجازه داده می شود. کناری هم رفتن دلدادگان و حتی رابطه جنسی در باغ‌های هلندی دیگر جنایت دانسته نمی شود، اگر آن بعد از شام و بدون خلل به اطرافیان و از چشم کودکان دور صورت بگیرد. در دستوری نوی پلیس آمده است که خادمان دولتی به هیچ وجه نباید به کار جفت‌هایی که در خلوت ارتباط جنسی دارند مداخله کنند، به شرطی که رفتار آنها برای دیگر سیاحت کنندگان باغ تحقیرآمیز نباشد. روزنامه آلمانی دیه تاگ زیتونگ می نویسد مقامات روسیه اقلیت های ملی کشور بخصوص سیگان های روس را تحت خشونت قرار می دهند. بعدی از بازداشتگاه رها شدن نفری متهم در قتل دو سیگان در شهر ولگاگراد وی به هم قوم های افراد کشته شدن استهدین قتل کرده است. طبق اطلاع مرکز ضد خشونت موسوم به مموریال، برخورد مقامات ولگاگراد به سیگان های روس افزون شده، حادثه های بازداشت و نگهداری طولانی و به اساس آنها در اداره های ملیسه تضییق و فشار هرچی بیشتر مشاهده می شود. طبق آمار رسمی فعلا 182 هزار تبعی سیگان در قلمرو روسیه به سر می برند، اما شمار اصلی آنها بیش از 300 هزار نفر تلقی می شود. شمار افزون این تبعه تا هنوز با شناسنامه های اتحادی شوروی سابق زندگی دارند، چون که مقامات فعلی روسیه از دادن شناسنامه های نوی شهروندی روسیه به سیگان ها خودداری می کنند. و نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف از تصمیمات نوی آلمان که میخواهند در روی مهتاب کشتی یا خزینه معلومات مربوط به DNA و هر آنچه برای تمدن و زندگی لازم است بسازند. از این ذخیره ها در حال ممکن می شود استفاده کرد که خدا نکرده سیاره زمین بر اثر صدمه با استروئید های بزرگ تغییر بناخواست اقلیم و یا آفت هسته ای تخریب گردد. به قول برنارد فوینگ رهبر گروه بین المللی محققان مهتاب، این خزینه معلومات برای ساکنان در پیافت های احتمالی زنده مانده زمین راهنمایی میکند که از چی راه میشود به اصطلاح تخم انسانیت را در سیاره زمین دوباره احیا و افزون کنند. به اعتقاد آلمان خزینه کامل معلومات در مهتاب تا سال 2035 مرتب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، و با تقدیم این مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس.
برنامه های ما رو تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و دو مجله جهانی اقتصاد و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما باشد.
در هوای نم نم بارانی ها با دل پر درد و پر ارمانی ها